بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. در صبحی از صبح‌های آخرین روزهای زمستان سال 1181 از تهران از جام جم در خدمتتون هستیم با برنامه کنکاش. آرزو می‌کنم که برنامه امروز ما بتونه مورد استفاده شما قرار بگیره. دیروز جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی که در مؤسسه American Enterprise Institute ایراد کرد، محورهای تازه‌ای از سیاست‌های آمریکا در قبال اوضاع بین‌المللی ارائه شد. جورج بوش در سخنان خودش صحبت از آغاز دوره‌ای تازه در روابط بین‌الملل و نقطه شروع اون از عراق کرد و گفت که بعد از تحولاتی که در عراق رخ خواهد داد، که منظور جنگی است که آمریکاییان برای تصرف عراق در نظر گرفتند، به گفته آقای جورج بوش منطقه بسیار وسیعی از جهان دستخوش تحولات تازه‌ای خواهد شد. جورج بوش اوضاع در عراق و این منطقه از جهان رو با اوضاع در اروپا پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و تأکید کرد که همانطور که آمریکاییان در اروپا توانستند ارزش‌ها و معیارهای خاص و مورد نظر خودشون رو اعمال بکنن و امروز اروپا در چنین وضعیتی قرار داره، در این منطقه از جهان هم چنین برنامه‌ای ترسیم شده. اما چند محور در صحبت‌های آقای جورج بوش قابل اهمیت است. اول اینکه جورج بوش از دنیای ما سخن می‌گفت و اشارات مکرر به دنیایی که اون از اون به عنوان دنیای ما نام می‌برد. این دنیای ما کجاست؟ دنیای مورد نظر آقای بوش در کجای جهان قرار دارد؟ نکته دیگری که در سخنان جورج بوش قابل توجه بود اینکه جورج بوش کراراً از عدالت آمریکایی سخن گفت و یادآور شد که در تحولات آتی مزه و طعم عدالت آمریکایی به ساکنان این منطقه از جهان چشانده خواهد شد و مردم این منطقه از جهان طعم عدالت آمریکایی را خواهند چشید. عدالت آمریکایی کدام است؟ چون لحظاتی قبل از سخنان آقای جورج بوش، نوآم چومسکی ناراضی سرشناس آمریکایی و استاد بزرگ MIT در سخنانی اعلام کرد که هر گونه جنگ در عراق منجر به گسیختگی بسیار فاحشی در روابط بین الملل خواهد شد که ابعاد تازه‌ای از تروریسم، خشونت و جنگ در جهان مستولی خواهد شد. آیا دنیایی که چومسکی ترسیم می کند همان دنیای ما و دنیای پر از عدالت آمریکایی مورد نظر آقای جورج بوش است؟ این محور رو در برنامه امروز مورد بررسی قرار بدیم. انشاءالله بیننده برنامه ما باشید. و میهمان برنامه امروز طبق رسم همه هفته آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست و کارشناس مسائل بین المللی، که بحث امروز رو پیرامون محورهای مورد نظر آقای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا با آقای دکتر عباسی مطرح خواهیم کرد. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر، در این صبح سرد جناب عالی میهمان برنامه هستید و انشاءالله استفاده خواهیم کرد. من فکر کنم قبل از اون که ما وارد بحث بشیم، اصلا واژگانی که در سخنان آقای بوش در American Enterprise Institute مطرح شده، اول از بعد لغوی معنا کنیم و بعد برسیم به مصداقهای آمریکاییش. مهمترین محور، محور عدالت بود که در صحبتهایشون مطرح شد. حالا عدالت چیست؟ آیا عدالت یک پدیده نسبی است؟ آیا عدالت قابل مشاهده است؟ آیا عدالت در همه جای جهان میتواند یکسان باشد؟ اصلا تعریفی از عدالت اگر ممکنه ما اول ارائه
بدید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه، هموطنان خوبمون در خارج از مرزها. مفهوم عدالت یک مفهوم مطلقه و در واقع اگر ترمینولوژی این واژه رو بخوایم صورت بدیم، عدالت مفهومی است که گام بالاتر اون قسط هست و در واقع به این معناست که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. ساده ترین تعریفی که از عدالت میشه اینه که هر چیزی در سر جای خودش واقع بشه و هر چیزی شأن خودش رو داشته باشه و به حجم و مقیاس و اندازه خودش ارزیابی و سنجش بشه. در واقع هیچ جنبه افراط و تفریطی در موردش به کار نره و یک ثباتی رو ما در مورد مفهوم این قضیه در نظر بگیریم که هرگاه هر چیزی رو برابر شأن و برابر موقعیت خودش ارزیابی کردیم و سر جای خودش قرار دادیم، عدالت اعمال شده.
برابر عدالت یک پدیده مطلق.
مطلق. نقطه مقابل عدالت میشه جور و گام بالاتر از عدالت میشه قسط. نقطه مقابل و نقیض قسط میشه ظلم. پس ما یک عدالت و قسط داریم، یک جور و ظلم. عدالت وقتی گفتیم که گام به معنای این هست که هر چیزی در سر جای خودش قرار بگیره، مفهوم قسط به این معناست که حالا هر کس سهم، وقتی هر کس رو سر جای خودش دیدیم و هر چیز رو سر جای خودش قرار دادیم، در قسط که یک گام بالاتر بود، به این معناست که بایستی سهم هر کس برابر آنچه که در واقع حقش هست بهش پرداخته بشه، یعنی در واقع قسمت بشه، تقسیم بشه و سهم هر کس از هر چیزی که هست بهش تعلق میگیره پرداخته بشه. لذا اگر این دو مؤلفه به هم بخوره، تعادل در همه چیز از نظام طبیعت گرفته تا مسائل کلانه در حوزه واقعیت و حقیقت هم به هم خواهد خورد. از این منظر و جهت در واقع وقتی صحبت از عدالت مثلا آمریکایی میشه، باید ببینیم مبانی چنین نگرش چیست که قرار در واقع بگیم مثلا هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدیم از یک منظر آمریکایی، و اگر نقیضش صورت گرفت، این نقض شد، پس در واقع چیزی محقق شده به نام جور از اون حیث. یا وقتی بگیم سهم هر کس رو باید بپردازیم بالاتر از عدالت، باید بگیم قسط، و نقطه مقابلش رو هم که عرض کردم میشه ظلم. اگر میگیم ظلمی صورت میگیره، حالا وقتی میگیم عدالت آمریکایی، باید طبیعتاً روبروش ظلم آمریکایی هم دیده بشه. اگه میگیم عدالت ایرانی، باید روبروش ظلم ایرانی هم دیده بشه. تنها مکتبی که رأساً در اصول بنیادیش اصلی به نام عدالت داره، فقط مکتب در مکاتب الهی، فقط شیعه هست در اسلام، که از پنج اصلش، اصل دومش اصل عدل و عدالت هست. در مکاتب غیر الهی هم در حوزه تفکر سوسیالیستی و چپ، نگاه مارکسیسم به مفهومی بود که البته اونجا دیگه عدالت مفهوم عدالت میشه. عدالت اقتصادی و نسبی بود، اما عدالت در اسلام و در شیعه عدالت مطلقه. حالا این که در یک تفکر لیبرال دموکرات، در واقع یک تفکر مدرن غیر الهی، تفکر بشری، چگونه است که مثلا عدالتی ازش نام برده میشه و رقم میخوره، این در واقع باید تلقی کرد که یک ارزیابی جدید.
حالا علارغم که شما فرمودید که عدالت مطلق است و تعریفش هم گفتید، اما به هر حال رابطه بین عدالت با دیگر ارزش هایی که در یک مکتب، در یک جامعه ساری و جاری هست، باید وجود داشته باشه. یعنی عدالت نمیتونه فارغ از رابطه با بقیه مؤلفه های حالا فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و همه اینها تعریف بشه، حتی اگر مطلق باشه. ما در مورد ارزش‌های آمریکایی صحبت کردیم در همین برنامه، در زمینه رابطه ارزش‌های آمریکایی با نظام لیبرالی، اصلا تفکر لیبرالی که چگونه است و آمریکا چگونه به ارزش‌ها نگاه می‌کنه. اما رابطه بین عدالت و ارزش‌های آمریکایی چگونه تعریف میشه؟ یعنی آیا اونجا هم ما باید بگیم که این عدالت در ارتباط با بقیه ارزش‌ها همین حالت مطلق رو داره و همخوانی با عدالت در مکاتب دیگه و جوامع دیگر هم داره؟
بله، خب ما از بعد از واقع 11 سپتامبر در چند مرحله شنیدیم که آقای جورج دبلیو بوش از مفهومی نام برد به نام ارزش‌های آمریکایی، که ما دنبال تکوین و تحقق ارزش‌های آمریکایی هستیم. اخیراً که از عدالت آمریکایی نام برده میشه، این یک فراز در واقع کلانتری است. البته در این مدت یک بار دیگه هم مفهوم عدالت و عادلانه بودن به کار برده شد در نظام ژورنالیستی در صحنه آمریکا، که نامی اون 58 متفکر و استراتژیست آمریکایی به جورج بوش بود که در اونجا اقدامات آمریکا در افغانستان رو جنگ عادلانه خواندند. اونجا هم قید آمد که این اقدامی که داره صورت میگیره عادلانه است. ارزش‌های آمریکایی رو همونطوری که شما اشاره فرمودید قبلا ما تو این برنامه بحث کردیم، عمده‌ترین ارزش آمریکایی لیبرال دموکراسی است و کراراً گفته شده که توسط خود آقای جورج بوش و دیگران که لیبرال دموکراسی حرف مطلق نهایی است و بشر تنها نسخه‌ای که برای اداره حیات اجتماعیش داره اینه که به در واقع لیبرال دموکراسی رو بپذیره. این ارزش در واقع ارزشی که به نام لیبرال دموکراسی شناخته میشه، دموکراسی از حوزه نگاه توده سالاری، توده مردم، عوام و ناس بر خودشون حکومت کنن از یک بود، و نگاه لیبرتی هم در حوزه در واقع تفکر اباهیگر این رو قید رو کامل میکنه. این ارزش آمریکایی اگر آمد، اولین مؤلفه‌ای که نسبتش با عدالت تعریف میشه، اولین مؤلفش اینه که لیبرال دموکراسی به عنوان یک ارزش مطلق در به عنوان یک ارزش نسبی در حوزه تفکر اومانیزم قابل سنجشه. اومانیزم اولین بی‌عدالتی است. ادعای من بر اینه که وقتی ما میگیم که عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، اولین حق مال خداست، مربوط به خداست. یعنی اینه که ما محوریت همه چیز رو در انسان، در طبیعت، در کائنات با خدا تعریف کنیم. سوزن پرگار رو در تبیین مفاهیم روی مفهوم خدا بگذاریم، وقتی دایره کشیدیم با اون پرگار همه چیز با خدا تعریف بشه. اگر در تفکر اومانیستی انسان رو محور قرار دادیم، سوزن پرگار رو بر مفهوم انسان گذاشتیم، دایره ترسیم کردیم، همه چیز با انسان تعریف شد، از جمله خود خدا هم با انسان تعریف شد و در نسبت با انسان تعریف شد اونجوری که در اومانیسم اصالت انسان تعریف میشه، لذا اولین بی‌عدالتی صورت گرفته. بی‌عدالتی ترین یعنی بنیادی ترین بی‌عدالتی اینه که ما اومانیسم رو جایگزین تئوئیسم، انسان محوری رو جایگزین خدا محوری کنیم. پس اگر این نگاه باشه، با این فرضی که اشاره کردم، لیبرال دموکراسی به عنوان ارزش کلان آمریکایی بر پایه یک بی‌عدالتی مطلقی است به نام اصالت دادن بی حد و مرز به انسان، که قبلا تو همین برنامه اشاره کردیم به دیدگاه آقای برژینسکی که اشاره میکنه میگه سکولاریسم انان گسیخته مصیبت ماست در ایالات متحده، نه چیز دیگری، که اون همون سکولاریسم هم ریشه در همین اومانیسم داره. پس با این وضعیت باید ارزیابی و سنجش رو به این گونه صورت بدیم که اگر بی‌عدالتی یعنی در واقع هر چیزی سر جای خودش قرار نگیره این معیار باشه، پس در واقع اومانیسم حرف خوبی است. اما وقتی قرار شد عدالت رو درست ببینیم، پس باید از اصالت رو از انسان برداریم روی خدا بگذاریم. لذا اینجا دیگه لیبرال دموکراسی موضوعیت نخواهد داشت. درست زمانی که اومانیسم محقق شد و خدا محوری حذف شد، لیبرال دموکراسی محقق میشه، پس یک بی‌عدالتی مضاعف. حالا این بی‌عدالتی مضاعف میشه ارزش و این ارزش نسخه میشه، پیچیده میشه برای سایر ممالک و جوامع، و بسیار زیبا و فصیح از زبان رئیس جمهور یک کشور مطرح میشه به عنوان اینکه عدالت آمریکایی رقم میخوره. بشریت در تنه قرن 21 باید در ترمینولوژی این مفاهیم حتما به تبیین آنچه که لیبرالیسم و آنچه که دموکراسی و ضمناً عدالت نامیده میشه با پسوند آمریکاییش تبیین و تدقیق صورت بده که این نسبت‌ها بهتر شفاف بشه.
حالا یه بعد دیگه هم عدالت داره، مثل هر مفهوم دیگری مشابه با اون، عدالت در رابطه با خود، عدالت در رابطه با دیگران. من این جمله رو از ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا همین الان به خاطرم آمد که زمانی در ارتباط یا در دفاع از اقدام نظامی آمریکا در ویتنام میگفت ما برای حفظ صلح می جنگیم، و واقعا هنوز هم در ترمینولوژی سیاسی این عبارت مورد بحث هست که آیا می توان برای دستیابی به صلح جنگید؟
بله.
و صلحی رو که شما می خواهید با جنگ به دست بیارید. و بسیاری از این مسائل هنوز رویای دکتر مارتین لوتر کینگ رهبر سیاه‌پوستان آمریکا تحقق نیافته. همین پارسال آقای لوئیس فراخان رئیس رهبر سیاه‌پوستان آمریکا از بی‌عدالتی در آمریکا، در داخل آمریکا یاد کرد. حالا یکم فراتر بریم از مرزهای آمریکا، دور در لشکرکشی‌هایی که آمریکا کرده است در گذشته، حالا در ویتنام، در کره، در خیلی جاها ممکنه بگن که به تاریخ مراجعه نکنیم، امروز رو بحث کنیم. امروز این لشکرکشی هایی که داره انجام میشه، اهدافی که در ارتباط با منطقه عراق و مناطق دیگری پیرامون عراق مورد نظر قرار میگیره، این لشکرکشی ها و این کشتارهایی که قطعا به تبع اون به وجود خواهد آمد و معلولین و مجروحین و از کار افتادگان و خسارت های مالی و جانی و ارزشی، اینها در ارتباط با عدالت چگونه قابل تعریفه؟
با عدالت آمریکایی.
بله، با عدالت آمریکایی.
خب طبیعتا اگر قرار شد هر چیز سر جای خودش قرار بگیره، بگیم این عدالته. اگر مردم در واقع شیلی و بولیوی، گواتمالا، مردم ویتنام، مردم ایران، اینها حق داشتن هر چیز رو سر جای خودش قرار بدن، وقتی در شیلی سالوادور آلنده رأی عمده رو میاره، چه لزومی داره آمریکایی‌ها از کودتای آقای پینوشه با رهبری همین آقای هنری کیسینجر که امروز زنده هست حمایت کنن؟ وقتی که دولت قانونی دکتر مصدق در ایران کار رو در اختیار داره، چه ضرورتی داره آقای در واقع روزولت بیاد و کودتایی رو طراحی کنه و هدایت کنه علیه دولت ملی دکتر مصدق؟ آیا این بی‌عدالتی نیست؟ خب همین مسئله رو ببریم در ویتنام. 1,500,000 نفر در اونجا کشته شد از ویتنامی‌ها و حدود 57,000 نفر هم از آمریکایی‌ها. برای عدالت جنگیده شد. امروز می‌بینیم که الان نزدیک 8 ماه است که کودتایی که علیه آقای هوگو چاوز در ونزوئلا صورت گرفت، تنها کشوری که اون کودتا رو به رسمیت شناخت ایالات متحده بود. اگر رأی مردم، اگر همین دموکراسی موضوعیت دارد که مردم اکثریت رأی دادن آقای چاوز در واقع انتخاب شده، با فرض این که مثلا تفاضل رأیش با حریفان خودش در حد تفاضل رأی آقای بوش با الگور در حد 240-50 دونه رأی باشه، ولی بالاخره این آدم اکثریت رأی رو آورده. این که آمریکا کودتا اجازه میده طراحی بشه علیه این و رسما دست داره، نشون میده که پس بی‌عدالتی وجود نداره. یک، همون ارزش کلانی که آمریکا براش در واقع سینه چاک میکنه، یعنی لیبرال دموکراسی و مفهوم دموکراتیک بودن زیر سواله. دوم اینکه اینجا چیزی سر جای خودش داره حذف میشه، پس بی‌عدالتی داره صورت میگیره. لذا عدالت آمریکایی در واقع کذبه، دروغی بیش نیست. ضمن اینکه بارها ما اشاره کردیم تو این برنامه، بیشترین دوستان ایالات متحده کاملا کشورهایی هستن که غیر دموکراتن، یعنی ارزش‌های آمریکایی رو رعایت نمی‌کنن. برای نمونه شاه حسین که بود در اردن و امروز ملک عبدالله پسرش، شاه مراکش، دوست عمده آمریکایی‌ها حسنی مبارک در مصر، اکثر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، تمام اینها یا کشورهای آمریکای مرکزی، کشورهای آمریکای لاتین، اینها همه دوستان ایالات متحده هستند. کدام یک از اینها ارزش‌های لیبرال دموکراسی رو، البته ما اصلا ارزش‌های لیبرال دموکراسی رو مورد نظر نداریم، تایید نمی‌کنیم، با فرض اینکه این نسخه مناسب باشد، چرا برای فقط عراق بایستی نسخه لیبرال دموکراسی پیچیده بشه؟ تو همین سخنرانی که آقای جورج دبلیو بوش در این انستیتو داشته اشاره کرده که ما پایگاه لیبرال دموکراسی رو باید در خاورمیانه ایجاد کنیم، اونم در عراق، و از طریق اون کشور تک تک کشورهای منطقه رو به لیبرال دموکراسی برسونیم. این عدالت آمریکایی است، مزه عدالت آمریکایی رو اینگونه میچشانیم. خب واقعا اگر اینجوریه، از همون در واقع گواتمالایی که آمریکایی‌ها ترتیبات رو اونجا به هم زدن تا تمام این همکارانی که اونجا دارن، این رو باید چجوری تبیین و ارزیابی کنن؟ از این جهت در واقع پاسخ من به سوال شما این خواهد بود که ما سابقه‌ای نمی‌شناسیم، هرچند خود آقای جورج دبلیو بوش در این سخنرانیش اشاره کرده به این که ما رفتیم در عراق، در ژاپن و اونجا لشکرکشی که کردیم نماندیم، رفتیم در آلمان در جنگ جهانی دوم لشکرکشی کردیم نماندیم. مطمئن باشید که از عراق هم خواهیم رفت، اما دیدید که ما در مثلا اونجا چه چیزی به ارمغان آوردیم، چه چیزی گذاشتیم، چه چیزی به ودیعه گذاشتیم. در آلمان و در ژاپن مجلس گذاشتیم، در واقع قانون گذاشتیم، کشورهای پیشرفته ایجاد کردیم. این جمله آقای جورج دبلیو بوش رو من مغالطه ارزیابی میکنم. اولا که ظرفیت ملت ژاپن و ظرفیت ملت آلمان بسیار متفاوت از ظرفیت کشوری مثل عراق و سایر ملت هاست، به چند دلیل عمده. اولا آمریکایی هر کجا رفتن بعدش دموکراسی ایجاد نشد. آلمان ظرفیتش مربوط به خودش بود، یه ملت قویی که یک بار در 1914 به مرحله رسید که جهان رو به آشوب کشید کاملا ویران شد، مجددا در کمتر از 20 سال سر برآورد و در 1938 یک بار دیگه جهان رو به ورطه سقوط کشوند.
خب ببینید آقای پتانسیل بود، توهینی هم به تاریخ، به فرهنگ ملت هم هست. یعنی بله. ما فرض رو بر این بگیریم که در ژاپن هیچ ارزش انسانی نبوده،
فقط اینا
دور آمریکاییان، اونم بله. بعد از بمب هیروشیما
زمینی که بعد بگیم چگونه
و چگونه
چگونه اصلا رفتن و چگونه این رو رقم زدن
جنرال مکارتور و آن ژاپنی ها مثلا بله. امروز مردم من خب سخنی از آقای نوام چومسکی نقل کردم در ابتدای برنامه که معتقد است هر گونه اقدام نظامی آمریکا در عراق منجر به گسیخته شدن ابعاد بسیار گسترده از تروریسم خواهد شد. حالا چگونه است که ما فرض رو بر این بگیریم که چنین حادثه‌ای میتونه منجر به عدالت بشه، در عین اینکه این رو هم من عرض کنم که بسیاری از متفکران که بنده مطالعه کردم گفتند که معلوم نیست نسخه‌ای که در آمریکا جواب بده در آفریقا هم بتونه جواب بده و امثال اینها. خب ارتباط داریم با یکی از بینندگان عزیز که صداشون رو دوست داریم بشنویم، آقای دکتر عباسی. من سلام عرض میکنم، حالا نمیدونم از کجا زنگ میزنید ولی به هر حال به وقت تهران صبح شما بخیر. خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید و صدای گرم شما رو بشنویم.
سلام عرض کردم، من ابراهیم از آمریکا زنگ میزنم. موضوع شدم درباره آقای عباسی یه مطلب ذکر کنم. یک آقای هست به اسم راش لیمبا، ایشون یکی از برنامه گذارهای معروف آمریکا هستن که شو رادیویی دارن.
بله.
امروز ایشون می‌فرمودن که آمریکا مفهومش دموکراسی نیست، بهش میگن representative republic.
بله.
یعنی popular vote doesn't count. این مفهوم سیاسی آمریکا که چرخیده میشه بهش میگن representative republic. میخواستم اگه ایشون توضیح بدن در مورد این مفهوم چی هستش. و یه مورد دیگه هم بودش که یکی از برگزار کننده های دیگه برنامه میگفتن که امریکا به احتمال قوی یه مقدار نیرو از طریق هواپیمای بزرگش از طریق ترکمنستان از شمال غربی مرز هوایی ایران وارد کردستان عراق
شمال شرقی. شمال
بله
شرقی.
منظورشون این بود که مثلا از طریق کاسپین سی دریای خزر بعد میان از طریق شمال غربی ایران وارد کردستان عراق بشن. اگر هم چیزی در مورد چینه لطفا توضیح بدید.
جناب آقای ابراهیم خیلی متشکر از تماستون، انشالله همچنان بیننده برنامه ما باشید. من نمیدونم وقتی که آمریکایی‌ها اجازه نمیدن لوله گاز از طریق خاک ایران عبور بکنه اون وقت هواپیماشون میار عبور میدن، من نمیدونم. اما مطلب اولی که فرمودید، من یه جمله هم از خانم تاچر نقل کنم. خانم مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق انگلستان یک بار در مجلس عوام سخن گفته بود که من دیکتاتور انتخابی هستم و به نوعی یک تعریفی از اون دموکراسی رو ارائه میداد. البته در 1990 به هنگام اقدام نظامی مشترک با آمریکا علیه عراق در کویت این رو مطرح کرد، در اون زمان که گفتن چرا با مجلس بشارت نکردی. آقا این که فرمودن representative republic و این popular vote doesn't count امثال اینها، این رو بفرمایید.
خواهش میکنم. در علم سیاست آنچه که دموکراسی نامیده میشه بعد در واقع پوپولیستی قضیه بیشتر مطرحه. یک لایه بندی سه وجهی وجود داره، البته چهار وجه، وجه چهارمش خیلی مورد نظر نیست، یک در میون اهمیت داره. به این معنا که ما فرهنگ خواص داریم، فرهنگ عوام یا توده، بعد فرهنگ عمومی، فرهنگ خصوصی. در سیاست به این نسبت میشه سیاست خواص یا نخبگان، سیاست عوام یا توده، سیاست عمومی، سیاست خصوصی. عرض کردم سیاست خصوصی که شخصیست میذاریم کنار، میمونه این سه حوزه. سیاست خواص، نخبگان سیاسی، سیاست سازان، حزب بازان حرفه‌ای، رهبران احزاب، شخصیت‌های شاخصی که رانت سیاسی رو میتونن استفاده کنن، اینها در واقع سیاست بازان حرفه‌ای هستن، اصحاب رسانه‌ها، ژورنالیست‌ها، تحلیلگران و غیره. نقطه مقابلشون عوامن، در واقع عوام یا همون در واقع ماس کالچر که فرهنگ توده‌ای و انبوه رو می‌سازن، ماس پولیتیکس و اون سیاست توده‌ای و انبوه رو رقم می‌زنن. در واقع دموکراسی حاکمیت اینهاست، حاکمیت توده،
حاکمیت ارادهشون، نه حاکمیت خودشون،
حاکمیت ارادهشون. میدونید که نسبت بین فرهنگ خواص به فرهنگ عوام، فرهنگ خواص مؤلفش عقلانیت، فرهنگ عوام مؤلفش هیجانات و احساسات. بارها اشاره کردیم. اگر شما در فرهنگ نگاه کنید، اون فرهنگی که میتونه سوت میزنن 100,000 نفر برن توی استادیوم ورزشی مثلا فوتبال ببینن، مؤلفه به میدان آمدن اینها هیجاناته. اون چیزی که باعث میشه مثلا شما وقتی در یک موسیقی جاز پاپ به خصوص، یک موسیقی راک میبینید 10,000 نفر در یک استادیوم جمع میشن و وقتی یک خواننده موسیقی پاپ یا جاز یا راک کنسرتی برگزار میکنه میبینید که چه شلوغ میکنم هیجان. پس هیجان مؤلف است نه عقلانیت. سیاستش هم به همین نسبته، میتواند عموم رو در واقع بیاره توی صحنه پای صندوقای رأی. اما تمایزی که عموما ما در زبان فارسی دموکراسی رو به مردم سالاری ترجمه میکنیم که غلطه. مردم وقتی در زبان فارسی میگیم مشترک بین جمع توده، عوام و خواص هست. لذا مردم سالاری در زبان فارسی سیاست عمومی است، یعنی حد وسطه. اما دموکراسی غربی سیاست عوامه، خواص خودشونو کنار میکشن، عوام رو جلو میندازن، عوام بیان به این خواص در واقع رأی بدن. لذا تلقی شما به عنوان یک فارسی زبان از برداشتی که از دموکراسی دارید و وقتی این توضیحات رو اون تحلیلگر ارائه کرده، این سوال براتون پیش اومده، اینه که شما در واقع احساستون اینه که همه مردم آمریکا در سرنوشت خودشون مؤثرن، حالا که اینطوری نیست. اقلیت نخبه اکثریت عوام رو به گردش در میارن عین یک موج و در واقع بر این موج سوار میشن. این نقدی است که جامعه شناسان سیاسی و فیلسوفان سیاست بر این مسئله دارن. لذا مدل هایی داره تعریف میشه بر این مفهوم. پس مسئله دموکراسی حکومت عوام، مردم سالاری حاکمیت عوام و خواص توامان با هم دیگه است. این اون تمیزی است که لازم هست در واقع شما بین مفهوم دموکراسی که اشاره شده، که در واقع اون هم در واقع تکمیلی بحث دموکراسی رو اشاره کردن که این پاپیولار بودن و اشاره به حوزه های توده‌ای و مردمی داشتن از این منظره.
حالا یه بود دیگه هم من عرض بکنم در محضر آقای دکتر عباسی و این است که در مؤلفه های سیاسی در غرب عبارت we make your mind یا we buy your mind مطرح میشه، به این معنا که افکار عمومی حامی سیاستمداران میشن، اما این افکار عمومی به عنوان ابزاری از طریق رسانه‌ها و اطلاع رسانی خواستشون و ارادهشون تحت کنترل اون مدیران سیاسی قرار میگیره و بعد از مدتی توده فکر میکنن که خواست اونها داره اعمال میشه، در حالی که این خواست از طرف مقابل اونها داره تزریق میشه. با بیننده دیگری در ارتباط هستیم. سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر. خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید، صداتون رو بشنویم.
آیان دوشیدی، منم سلام عرض میکنم حضور شما و آقای دکتر عباسی. بعد شما میکنم از احترام دارم و خدمت شما عرض کنم که حالا که بحثم بود عدالت هست، من بهترین بچ کنید و مناسب بیدم به این حاصل که اشاره بکنم برنامه همکار شما در هفته گذشته که اجرا شد. البته من نمیدونم قیمت شما به چه عنوان بود و پس چه شرایطی بود، ولی
من بیمار بودم و مسافر، ببخشید.
یه خیلی بزرگی داشت که فقط تونستیم ما بدونیم که ارزش شما رو مشخص میکرد. این که من فقط در این مورد هم خدمت شما عرض بکنم، مسئله عدالت حالا که مطرحش بهتر هستش که به هم دوستان توجه داشته باشن. اگه کسی در یک ویژه و در یک بخش قابلیت های خاص داره، نباید احساس کنی که در تمام موارد خداوند این قابلیت رو بهش داده. اینکه تحلیل شما در ارتباط با یک شخص سلام متخصص سیاسی مثل دکتر عباسی یک لازم و ملزوم در حال مخالف شده است که فکر می‌کنم اینجوری مفهوم‌تر تمام جوان و قضیه و نتیجه ایشون خیلی ناشیانه است و البته من نمیدونم به هر حال این قابلیت بزرگی آقای دکتر عباسی بود که تونست این خلل در این قسمت برنامه به هر حال شاید پر بکنه، ولی خب برنامه اون شرایط خاصو نداشت. من توصیه میکنم جامعه هم اگه چه، یعنی اگه واقعا قرار شد یه روزی به اصطلاح مصاحبه صحبت بگیره، من فکر میکنم بعضی از آقای دکتر شرطی باشه که از شما هم به عنوان یک کارشناس سیاسی به هر حال دعوت بکنن و این همکار شما هم حتی فقط یک به هر حال کارآموزی داشته باشه. ولی خب بهتره که همون ایشون اخبار بگن، اخبار انگلیسی بگن و مرز کار رو تو بسپرن به آدم‌های متخصص. و بعد شما بتونم من دو سه هفته پیشم خدمتتون تماس گرفتم از آقای دکتر تقاضایی داشتم مثلا به این که میخواستم باش یک صحبتی بکنم و از پشت صحنه یک تلفنی رو من گرفتم که متاسفانه در تمام مدت اهم جمعه و روزهای معمول و غیر معمول در ساعت‌های مختلف ولی متاسفانه موفق نمیشم با دکتر صحبت کنم. مثلا این که باید حتما سلام با ایشون صحبتی داشته باشم به همه خودم اگه چرا که ممکن هست. البته دوستم شما در پشت قسمت فرمان تلفن من رو دارم. ممنون میشم اگر امکانش باشه من با
دکتر به یه شکلی مرتبط بشم. تشکر. جناب علی خیلی متشکر از تماستون. من خیلی خیلی سپاسگزارم از ابراز محبت نسبت به بنده. من کوچکتر از اون هستم که این همه مورد توجه شما و بینندگان قرار بگیرم. بیشتر از این صحبت نمی کنم دیگه، فقط منو شرمنده کردید. فکر کنم در ارتباط با تماس شما اگه در پایان برنامه، درست در پایان برنامه
بله،
تماس بگیرید، اصلا با خود آقای دکتر عباسی صحبت کنید، ایشون حالا حتی تلفن های دیگه، راه های ارتباط دیگه رو خودشون به شما میگن. احتمالاً همکاران من فقط یکی دو شماره داشتن به شما دادن، من رو ببخشید انشالله. خب خیلی متشکر. برگردیم به ادامه بحث جناب آقای دکتر عباسی.
من اگه اجازه بدید فقط یه تشکر کنم از ایشون و اشاره کنم بله، من چون عمدتاً اون ساعت ها اون تلفن ها بسته است به خاطر اینکه من خاموش میکنم حالا سر کلاس یا تو مواقع دیگه تو جلسات. اگر شما حالا بعد از برنامه ان شاء الله تماس بگیرید من در خدمت شما هستم.
من فکر میکنم آقای دکتر عباسی رو ما 10 دقیقه هم نگه می‌داریم به خاطر شما که اگه وقت در ارتباط دیر شد توی 10 دقیقه بتونیم باهاشون صحبت کنیم. خب اشاره داشتیم می‌کردیم به جناب علی، اشاره می‌کردید به وضعیت آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و اینکه آمریکایی‌ها اعلام می‌کنن که ما بودیم که نظام فعلی رو در آلمان و در ژاپن مستقر کردیم، اینها به همت حضور ما بود که توانستن بفهمن رأی چیست، دموکراسی چیست، نظام اجتماعی و سیاسی چیست. من فکر می‌کنم این توهین نیست به دو ملت بزرگ که به قول خود آمریکایی‌ها از هیچ دوباره خودشون رو ساختن out of ashes. و این عبارت من یاد باز صحبت دیگری از خانم تاچر میندازه که زمانی که در 1985-86 بود در فرانسه سده انقلاب فرانسه رو گرفته بودن، جمله‌ای گفت که در اون زمان آقای فرانسوا میتران به شدت براشفت و این رو توهینی تلقی کرد. با این بود که خانم تاچر گفت انقلاب فرانسه برای این بود که فرانسویا بعد از انقلاب بتونن مثل ما زندگی کنن. این نوعی تبختر و نوعی حالا من عبارت دیگری نمیگم دیگه، چیزیست که ملت ها رو تحقیر بله. میکنه. اینجور نیست جناب
آقای بله. حالا عنایت داشته باشید ببینید ملت آلمان رو آقای جورج دبلیو بوش اعلام میکنه که ما بودیم بعد از جنگ جهانی دوم، اونجا رفتیم ویران کردیم از نو ساختیم، حالا ببینید مجلس داره بعد قانون، در صورتی که خب خیلی قبل از این ملتی که کانت رو داره، هگل رو داره، در واقع چهره‌های شاخص اینچنینی رو داره، یک فیلسوفان بزرگ اینجوری
همون
داره.
ارتش نازی رو داره،
ارتش نازی اون هم انضباط بسیار گسترده و پولادینی که میتوانستین از توش در بیاد، یا همین مردم ژاپن. این گونه ما مثلا ارزیابی کنیم که در واقع به خاطر ما بود که اینجوری محقق شد، این در واقع توهین سمنین که فقط از این دو مورد ما بگذریم. اگر نگاه به قضیه مثلا فرض بفرمایید کشورهای دیگه ای کنیم که آمریکا اونجا حضور داشته، همین افغانستان، آیا ظرفیت دموکراسی در افغانستان وجود داره؟ ضمن اینکه من توهین نمی کنم به ملت عراق که اگر آمریکایی‌ها رفتن اونجا عین آلمان و ژاپن، عراقی‌ها پتانسیل اینو ندارن که مشتک در بیارن، به دلیل اینکه این مردم مسلمانن، اسلام در بخش‌های عمده‌ای در واقع زمینه و ظرفیت لیبرالیسم و لیبرالی شدن جامعه رو نداره، لذا از این جهت نه تنها آمریکایی‌ها موفق نخواهند بود که مثلا همون نسخه لیبرال دموکراسی رو اینجا بیان پیاده کنن، لذا از این جهت که این رو بهانه بدانن برای اینکه ما اگر آمدیم اینجا عین ژاپن و عین در واقع آلمان می توانیم اینجا رو بسازیم، لشکرمون رو جمع کنیم ببریم، این عرض کردم یک مغالطه است.
حالا این سوال رو هم اجازه بدین من مطرح کنم که آیا بعد از رفتن سالوادور آلنده و آمدن جنرال پینوشه دموکراسی و عدالت در شیلی برقرار شد؟ سلام خدمت بیننده عزیزی که با ما ارتباط دارن، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید. صدای شما رو من نمیشنوم، چند لحظه دیگه هم صبر کنم. خب ظاهرا ارتباطی هنوز برقرار نشده یا اشکالی وجود داره. بعد جناب دکتر عباسی، حالا این عدالت یعنی این در حقیقت نظامی که در ژاپن و آلمان هم مثلا برقرار شد، شاید به دلیل وجود زیرساخت‌های مشابهی که مثلا در آلمان و آمریکا و فرانسه و انگلستان وجود داره
بله.
بتونه پاسخ بده. حالا به فرض می‌گیریم که چنین بوده است، اما به گفته بعضی از متفکران آفریقا به خصوص و اخیراً آقای مهاتیر محمد در مالزی، دموکراسی یک پدیده وارداتی و غریب است. اون دموکراسی که مورد نظر آمریکاست در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی و به همین جهت گاهی اوقات اثر سو داره، چنین نیست؟
یکی از دلایلی که جواب نمیده اینه که در مثلا ایالات متحده سیستم ها به وجود آمده. اینات داشته باشید میگیم نظام.
بله.
در آلمان، در انگلیس، در فرانسه این نظام به وجود آمده.
بله.
در حوزه جامعه شناسی اصطلاحا بهش میگن جامعه، گزلشافت.
بله.
ولی در حوزه در واقع غیر غربی هنوز مرحله اجتماع مرحله گمینشافته. یعنی روابط عاطفیه، روابط به اون حالت خشک عقلانی نرسیده که مدرنیته در انتهای مدرنیسم بهش میرسه. وقتی که این نظام ها و سیستم ها نبود، شما ببینید وقتی که مثلا در ایالات متحده هست یک کسی میاد سر 4 سال رأی رو میندازه در صندوق رأی، رئیس جمهوری انتخاب میکنه، فرمانداری انتخاب میکنه، سناتوری انتخاب میکنه، میره به کارهای دیگه‌اش میرسه، چون بقیه سیستم ها هست به طور اتوماتیک و روتین کار انجام میشه.
بله.
اما در کشوری مثل افغانستان، مثل کشورهای آفریقایی، مثل همین عراق که اون نظامات اجتماعی، اون سیستم‌های پیچیده اجتماعی مدرن وجود نداره، صرف این که بگیم آقا مردم رو بکشون پای صندوق‌های رأی، یکی یه رأی بدن بعد دیگه اینا 4 سال بعد رها کنن برن به قول معروف خونه‌شون و دنبال کارشون، چون این سیستم‌ها نیست. می‌بینید تنش‌ها بالاست، اقدامات در این جوامع دموکراسی بسیار یک درد زایمان پرتنش رو در این جامعه ایجاد می‌کنه. وقتی گمین شافت تبدیل به گزل شافت نشده، وقتی اجتماع تبدیل به جامعه نشده،
هر پدیده تحمیلی
جامعه پذیر صورت نگرفته، این قضیه تحمیلی است و یک نسخه جعلی محسوب میشه.
بله، خیلی متشکرم. بس که ارتباط ما با بینندمون برقرار هست، مجدداً سلام عرض می‌کنم، صدای گرم شما رو بشنویم.
با سلام خدمت شما جناب آقای عبدالرشیدی.
خیلی متشکر آقای شهریار. خیلی
در این هوای سرد خیلی ممنون جناب آقای عبدالرشیدی. هفته قبل شما تشریف نداشتی،
ببخشید،
کاملا وضعیت برنامه احساس میشد که وجود شما چقدر عزیزه برای ما.
خیلی متشکر، خیلی ممنون.
و انسانی آگاه، مسئول و روشن فکری، تحصیل کرده و مسلط به مسائل سیاسی، برای ما قابل ارزش و افتخار هست.
محبت تونم. من رو شرمنده نکنید. بفرمایید.
اجازه بدید من با این سوال با دکتر مطرح کنم. سلام عرض کردم جناب آقای دکتر عباسی، صبح شما بخیر در این هوای سرد تهران. من سوالی داشتم در رابطه با همین مسئله، شاید تا حدودی به عدالت بخوره، ولی در رابطه با موضوعیت طرح پیشنهادی یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس است،
امارات عربی
متحده. بله. آیا این پیشنهاد این تر یک ضعف اعراب رو نشون نمیده؟ دو اینکه خروج صدام از عراق این در آینده دامن خود اینها رو نخواهد گرفت از جمله عربستان سعودی و یا سوریه، و که اینجوری بتونه منطقه رو تخلیه بکنه. و در همین رابطه ما میرسیم به منطقه روسیه که پتر کبیر اعلام کرد که ما هدف داریم به آبهای گرم خلیج فارس دست پیدا کنیم. آیا در یک چنین حرکتی که امریکا با این همه نیرو در منطقه خوابونده، طرح درازمدت اسرائیل نیست که بتواند با این برنامه به آبهای گرم خلیج فارس برسه و اون شاهراه حیاتی غرب رو که بسیار هم به ضرر خود اونها تمام خواهد شد در دست بگیرن؟ آیا به نظر شما چنین نیست؟
متشکرم جناب آقای شهریور. خب بنده رو شرمنده کردید که میگذریم ازش، اما این رو خدمت بعضی از بینندگان که شاید ندونن دولت امارات عربی متحده چی مطرح کرده برسونم، که شیخ زاید رئیس دولت امارات اخیراً در اجلاسی که از سران کشورهای عرب اول برگزار شد و بعد شورای همکاری خلیج فارس، پیشنهاد کرد که صدام حسین قدرت رو ترک کنه، بغداد رو ترک کنه و از جنگ پیشگیری بشه. بعد این طرح مورد حمایت بعضی از کشورهای دیگر به خصوص در شورای همکاری خلیج فارس هم قرار گرفت. نظر شما چیست جناب آقای دکتر؟
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای شهریور. همینطوری که شما اشاره فرمودید، طبیعتا این طرحی که در شرم الشیخ مطرح شد توسط کشور امارات و مورد تایید عربستان و بعضی کشورهای دیگه مثل بحرین و سایر کشورها هم قرار گرفت، یک نکته بسیار مهم در درونش هست. اونم اینه که با توجه به چنین شرایطی صدام حذف بشود، عراق رو طی 14 روز تخلیه به اصطلاح ترک کنه با خانواده‌اش و به مکان دیگه‌ای بره، حالا تبعید رو بپذیره یک کشوری هم مثلا بهش حذف کنه. اما نکته که مهمه، دیشب آقای جورج دبلیو بوش اعلام کرد که از طرح امارات ما حمایت میکنیم، طرح خیلی خوبی است، ولی اصلا تضمین نمیکنیم که به صدام مسئولیت بدهیم. این نکته بسیار مهمی است. در خصوص گام دوم و این همونطور که شما فرمودید مبتنی بر دکترین دومینو، در واقع وعده که صدام حذف شد، آمریکایی‌ها دنبال حذف رهبران عربستان، رهبران کویت، یعنی در واقع تمام رهبران سال خورده و قدیمی نسل قبلی رو میخوان با اون طرح دموکراتیکشون حذف کنن، لذا با دست خودشون دارن این زمینه رو فراهم میکنن. در مورد سال دوم هم به دلیل اینکه طیف آقای آریل شارون معروفن به گروه اشکنازی‌ها، یعنی صهیونیست‌های اشکنازی، صهیونیست‌های شرق‌گرا، اینها در طرح تجزیه عراق دنبال این قضیه هستن که به سمت خلیج فارس بیان و برسن، به خصوص با تسلط بر چای نفتی، و این نکته موضوعیت داره. اما در خصوص قضیه جنگ عراق و آمریکا حداقل تا هفته آینده هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، چون شرایط اصلا برای جنگیدن مناسب نیست
و اون نیروهایی که لازم هست هنوز در منطقه به حد کفایت نرسیده. به فلسطین اشاره شد، ما دوست داشتیم عدالت آمریکایی رو در مورد فلسطین مطرح کنیم. فلسطین سرزمینی است که نیروهای اسرائیلی، کمک های آمریکا، انترست آمریکا در اونجاست. باید می‌دیدیم که بر ملت فلسطین چه عدالتی حاکم است. به پایان برنامه می‌رسیم. از توجه شما به برنامه سپاسگزارم. تا هفته آینده که باز خدمت کنیم، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی متشکرم. سرد هوا خیلی سرد.